بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم و همچنین خیر مقدم خدمت همکاران عزیز و گرامی. عذرخواهی میکنم بنده مصدق اوقات میشم، فقط از باب امتثال امر بوده و الا با وجود همکاران عزیز و استادان بزرگوار دیگه نوبت به بنده نمیرسید. موضوعی که انتخاب کردیم در چند دقیقه در خدمت شما باشیم، بخشی رو بنده در خدمت شما هستم، بخشی رو هم آقای دکتر صفی خانی عرضم به حضور شما ارائه میفرمان و با موضوع مبانی انسانشناسی تعلیم و تربیت اسلامی با تاکید بر معلم صالح مدرسه صالح هست. با توجه به اینکه فرصت خیلی نداریم، حالا من خیلی در واقع میشه فهرستوار مطالبی رو باید عرض کرد و الا هر یک از این مباحث به صورت جداگانه باید مجزا بحث بشه. معلم صالح، خب حالا علاوه بر اینکه ویژگی و این صفت صالح در روایات ما چه اهمیت هایی داره و حتی صفت اهمیت ها رو اومده، اینها رو کار نداریم، فاکتور میگیریم. معلم صالح در اندیشه اسلامی فراتر از یک انتقال دهنده صرف دانش هست که مثلا بیان صرفا یک دانشی رو به متربی یا به متعلم انتقال بدن، بلکه یک نقش اساسی داره در شکلگیری هویت اون دانش آموز یا دانشجو یا متربی و در حقیقت هدایت میکنه اونها رو معلم صالح به سمت حیات طیبه. و همچنین مدرسه صالح هم در حقیقت یک بستری هست برای تحقق تربیت اسلامی که در اون تمامی عناصر و عوامل تربیتی در جهت رشد همه جانبه انسان فعالیت. یه نکته‌ای که حائز اهمیت هست این است که مدرسه صالح، مثل این که میگن دانشگاه دانشگاه اسلامی، خب مدرسه صالح چه مدرسه‌ای هست؟ اگر مثلا به تعبیر آیت الله جوادی مثلا عکس آقا و امام و نمیدونم نمازخونه درست حسابی باشه، این میشه مدرسه صالح؟ آیت الله جوادی عمری درباره دانشگاه خب یه تعبیر جالبی که داره میفرماد که حالا اول در تقسیم بندی علوم رو میفرماد که فلسفه الهی ریاست همه علوم رو بر عهده داره و بعد میفرماد که ایشون میفرماد اسلامی شدن دانشگاه، ما همین رو سرایت میدیم در مورد اسلامی شدن و صالح شدن یک مدرسه. میفرماد اسلامی شدن دانشگاه به این نیست که ما نمازخونه داشته باشیم، این وظیفه همه ماست، عکس امام رهبری رو داشته باشیم، آرم جمهوری اسلامی رو هم داشته باشیم، اینها جزء سنن ملی ما هست و با اینها دانشگاه اسلامی نمیشه. میفرمان دانشگاه رو دانش اداره میکنه، اگر دانش ما اسلامی شد اون وقت دانشگاه میشه دانشگاه اسلامی و اگر معاذ الله از این فیض و فوز محروم ماند اون وقت دانشگاه اسلامی نیست. بنابراین ما وقتی که میخوایم دانشگاه رو اسلامی باید از حرف از یا همین بحث علوم انسانی اسلامی و غیر اسلامی که بحث چند سالی هست مطرح شده این هست، ما وقتی صحبت از مدرسه صالح داریم در حقیقت در درجه اول باید اون دانش و اون محتوای درسی که ما داریم اونها باید صالح باشه، اونها باید به قول ما الهی و اسلامی باشه تا بتونیم اون مدرسه رو لقب صالح بدیم و همچنین یه معلمی صالح میتونه باشه که بر اساس اون محتوای ارزم به حضور شما الهی، همون گونه که در سند تحول بنیادین آموزش پرورش اومده، حیات طیبه یا وضع مطلوب زندگی بشر در همه ابعاد و مراتب بر اساس نظام معیار اسلامی یعنی مبانی و ارزش‌های مقبول دین الهی هست که تحققش باعث میشه انسان به غایت زندگی خودش یعنی قرب الالله برسه. در ابتدای همون سند تحول در بحث مبانی نظری اینطور اومده، مبانی اساسی تربیت عبارتند از این موارد: مبانی هستی شناختی، مبانی انسان شناختی، مبانی معرفت شناختی، مبانی ارزش شناختی و مبانی دین شناختی. حالا ما قبل از اینکه به اهمیت بحث مبانی انسان شناختی بپردازیم، درباره اهمیت بحث مبنا، چرا ما این بحث رو انتخاب کردیم؟ بحث مبنا و بحث مبانی اهمیت بسیار زیادی داره، یعنی اول از همه در درجه اول مبانی یک بحث باید روشن باشه، چون مبانی اگر روشن نباشه خارج از بحث پیش میاد. به عنوان مثال شما اگر مبنا رو ندونید دچار انحرافاتی میشیم. چرا باید از مبانی بحث میکنیم؟ که بحث ما الان مبانی انسان شناسی. یک، چون بحث از مبانی چارچوب نظری رو برای شما مشخص میکنه. یعنی بدون شناخت مبانی شما نمیتونید یک درک درستی از اون مسئله داشته باشید. مبانی در حقیقت اون چارچوب اصلی بحث شما رو تشکیل میده. یعنی این که من از ابتدا تا انتها این که چه اهدافی رو این بحث رو دنبال میکنه بر اساس چه خطکشی باید باشه، اونها رو همون مبانی شما تشکیل میده. بدون داشتن مبانی درست نمیتونیم یک عرضم به حضور شما که خط مشی درستی داشته باشیم. دو، بحث از مبانی میکنیم به خاطر ایجاد یک وحدت روی کرد. وقتی مبنای یک بحث مشخص باشه، خب همه محققان، مربیان در یک راستا حرکت میکنن و اهداف و روش‌ها هماهنگ‌تر میشه. اما اگر مبنا مشخص نباشه، هر کسی به قول معروف ساز خودش رو میزنه. سوم، چرا باید از مبانی بحث کرد؟ بسیار مهمه. جلوگیری از انحرافات هست. برای اینکه از اون خط قرمزها، برای اون از اون چارچوب‌ها ما انحراف پیدا نکنیم، لازم هست که اون مبانی رو بدونیم. بنابراین معلم صالح اون معلمی هست که اون مبانی رو به درستی بدونه. چهارم، ارتقاء کیفیت بحث و تصمیم گیری هست. و پنجم، پایداری و دوام در توسعه. این بحث ها ضرورت بحث از مبانی رو به ما نشون میده. اما بحث خودمون که بحث از مبانی هست، عرض شد که بحث مبانی انسان شناختی یکی از اون میگه در میان این مبانی که داریم، یعنی مبنای دین شناختی، مبانی ارزش شناختی، مبانی انسان شناختی و مبانی معرفت شناختی، مبنای انسان شناسی از همه اونها در بحث فلسفه تعلیم و تربیت مهمتره. چرا؟ چون انسان موضوع تعلیم و تربیت هست. یعنی موضوع تعلیم و تربیت مثلا موجودات طبیعی نیست، موجودات نباتی و گیاهی نیست، افلاکی نیست. موضوع تعلیم و تربیت انسان هست. چون موضوع تعلیم و تربیت انسان هست و مربی داره روی پرورش تعلیم و تربیت متربی که انسان هست کار میکنه، بنابراین اون مبانی انسان شناختی در میان اون مبانی از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین این بحث انتخاب شده برای ارزه. خب حالا انسان شناسی یعنی چی؟ انسان شناسی در حقیقت یک مجموعه گزاره هایی است از دیدگاه اسلام، چون بحث انسان شناسی اسلام هست، که درباره انسان در سطح کلی و فراگیر و جامع بحث میکنه و به تعبیر خودمون بحث های نظری و بحث های فلسفی بر عهده بحث مبانی انسان شناسی است. مبانی انسان شناختی تعلیم و تربیت اسلامی یعنی چی؟ اون گزاره هایی از انسان شناسی اسلامی هست که در ترسیم چارچوب کلی تعلیم و تربیت اسلامی نقش ایفا میکنه. اما مهمترین مبانی انسان شناختی تعلیم و تربیت اسلامی چی؟ یک، حالا شاید همه رو نرسیم بخونیم، اینها رو فهرستوار عرض میکنیم. یک، دو ساحتی بودن انسان. دو، روحانی بودن حقیقت انسان. سه، جاودانگی انسان. چهار، برخورداری از عقل، از اختیار و عقل و گرایش های گوناگون. پنج، سرشت مشترک همراه با تفاوت های فردی. شش، برخورداری از مقام خلیفت اللهی. و هفت، برخورداری از کرامت ها. و همچنین ادامه داره، برابری همه انسان ها، شکلگیری تدریجی هویت انسان، چند وجهی بودن هویت انسان، مواجه بودن با ضعف ها و تهدید ها، نیاز به استعانت از خدا و انسان های رشد یافته. اینها مهمترین مبانی انسان شناختی در بحث تعلیم و تربیت اسلامی هست. اما مبنای اول بحث دو ساحتی بودن انسان هست. مطابق آموزه های دین اسلام، انسان تنها جسم نیست، برخلاف مکاتب ماتریالیستی و مادیگرایی که اینها موجود هم کل عالم رو یک ارزم به حضور شما که عالم تکبودی میدونن و همچنین انسان رو که جزی از همین عالم بزرگ هست، انسان رو هم یک موجود تکبودی جسمانی میدونن که پس از مرگ از بین میره، در حالی که طبق آموزهای دینی ما انسان یک موجود و یک حقیقت دو بعدی جسمانی روحانی هست. بعد جسمانی انسان که مشخص است، اما بعد روحانی همون هست که در قرآن کریم فرمود و ثم انشأناه خلقا آخر. یعنی بعد از اینکه خلقت طبیعی انسان رو ذکر کرد، خداوند متعال از تکوین یا از تکوین روح به خلقت دیگر بیان کرده، یعنی این خلقتش سنخش فرق میکنه با اون سنخ اون خلقتی که تا حالا داشته. و یا فرمود و نفخت فیه من روحی، من از روح خودم به او دمیدم. یکی از تفاصیل این است که روح خودم باب یک موجود مادی نیست که از روح از خدا جدا بشه، یعنی خداوند متعال انسان رو بر اساس صفات و ویژگی های خودش آفریده. بسیار و بلکه همه اون صفات متعالی که در خداوند متعال هست، خداوند متعال اونها رو به صورت بالقوه در انسان قرار داد. به خاطر همین در حالی که موجود جسمانی این ویژگی ها رو نداره. و حالا بر این اساس، حالا چون بحث تعلیم و تربیت اسلامی هست، اینا مبانیشه. تعلیم و تربیت در تعلیم و تربیت اسلامی هم باید هر دو تا ساحت رو نظر داشته باشیم. یعنی تعلیم و تربیت نباید منحصر در بعد جسمانی باشه و نباید منحصر در بعد روحانی باشه، بلکه تعلیم و تربیت هم باید هم نگاه به بعد جسمانی داشته باشه و هم نگاه به بعد روحانی و نباید از بعد دیگرش غافل بشه. مبنای دوم روحانی بودن حقیقت انسان هست. درست است که انسان یک موجود دو بعدی است، اما این دو تا بعد هر دو تا در عرض هم از اعتبار برخوردار نیستند، بلکه اون روح انسان، اون بعد تجردی انسان اصل هست و اون بعد جسمانی انسان فرع است. اون چی که انسان به اون انسان هست، اون چی که انسانیت انسان به او هست، توانایی ها و توانایی های ویژه انسان است. و توانایی های ویژه انسان به اختیاری هست که انسان داره و به توان عقلی و تعقلی هست که انسان داره و اینها با همون روح انسانی انسان هست. و الا ادراکات حسی، غرایز حیوانی و تولید مثل در سایر حیوانات هم وجود داره و حتی در بعضی از این غرایز و یا چه بسا حواس ارزم حضور شما که پنجگانه درونی یا بیرونی که هست، ظاهری و باطنی، بعضی از حیوانات چه بسا از انسان قوی تر هم هستن، در حالی که انسان حقیقتش به اون روحش هست که اون رو ممتاز میکنه از سایر موجودات و بلکه از سایر حیوانات. در قرآن کریم اومده فیض و سویته و نفخت فیه من روحی و قعول له ساجدی، یعنی به اول بعد از اینکه این همه عالم رو خلق کرده، انسان هم بعد جسمانیش رو خلق کرده نه، اما بعد از اینکه اون بعد روحانی انسان رو خداوند متعال آفریده، اون وقت به ملائکه و به فرشتگان امر کرده که به انسان سجده بکنن. این یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه اون ملاک و معیار ارزشمندی فوق‌العاده انسان که انسان رو شایسته مسجود بودن ملائکه کرده، همون بعد روحانی انسان هست. بنابراین اون ویژگی که داره این است که اصل هست نسبت به بعد جسمانی. پس حقیقت انسان درسته که یک حقیقت جسمانی روحانی هست، اما این دوتا در عرض هم از اعتبار برخوردار نیستن، بلکه اون بعد روحانی اصل هست و بعد جسمانی فرع. خب حالا در بحث تعلیم و تربیت مطابق همین مبنا، اون چی که مهم هست، تعلیم و تربیت بعد روحانی انسان مهمتر از بعد جسمانی هست، بر اساس همین مبنایی که ذکر شده. بنابراین چرا؟ به خاطر اینکه این دوتا، یعنی بعد جسمانی و بعد روحانی، اینها چون در عرض هم از اعتبار برخوردار نیستن، بنابراین و میگه که تربیت روحانی مطلوب غایی و تربیت جسم مقدمه و زمین ساز تکامل روحانی انسان هست. بله دقیقا من دارم،
یعنی افعال دیگه
روشی مثل روش اجتماعی عاطفی، خب اونها بحث روحی میشه دیگه.
اما اونا تو بعد
روحی، بله اینا بعد روحی میشه. فیزیکی دقیقا منظور همین فیزیکی هست، بعد جسمانی یعنی فیزیکی،
روش جسمی،
بله بله هم فیزیکی، بله هم. مبنای سوم بحث مبنای جاودانگی انسان هست که
میشه
فرصه من در حد من بفهم
ریاضت های جسمانی که تو تو شبیه
تمون
اینا ناظر به تربیت جسمانی یا روحانیه؟
خب بفرمایید جسمانی دیگه،
جسمانی نه؟
جسم و روح خب در هم تنیدن، یعنی یه تأثیر متقابل در هم دارن. بله ریاضت، خب این که جسم هرچی سالم تر باشه، جسم یعنی چون در هم تأثیر متقابلی دارن، قطعا اون ریاضت های جسمانی که هست برای این است که روح انسان بهتر بتونه به کمالات روحی خودش برسه. و الا اصل همون تکامل بعد روحی هست، ولی خب نباید از بعد جسمانی هم غافل شد.
من الان این نداشتم میکنم یاد یکی بزرگای خودم بس. اسمشو نگرم بس که جسمانی هیمونه رو که مخواستم نکنن از اطرافیارشون نمک میرفتن که مزه هیمونه.
خب اون لذت برمیگرده به همون بعد روحانی، یعنی اینکه چون بود جسم اگر لذت ببره روح هم لذت، این بود نفسانی روح چون لذت ببره، ابعاد مختلفی داره روح، اون بود نفسانی که بود تنزل یافته چون لذت ببره، اینو خواستم روح چون لذت ببره خواستم یه ریاضتی چیز هست، ولی این حالا باز نهایتا میخواد روح خودش رو کامل کنه. شروع
تغییر در جسم میگیره.
بله قطعا همینه، یعنی جسم مقدمه و زمینه هست برای تکامل روح. یعنی خود دین هم توصیه میکنه، بزرگان دینی هم توصیه میکنن که تا میتونین، مخصوصا آیت الله مکارم در سیرش اومده زیاد بود گفته، یا آیت الله جوادی هم بود گفته به هیچ وجه سراغ اینها نرید که مثلا آیت الله قاضی یا دیگران اینکه یک ریاضت های آنچنانی داشتن، اصلا تو درس تفسیرش بارها میفرمود اصلا دنبال این چیزا نه، اینو برای من و شما نیست، اینو برای اوهدی از افراد هست که مثلا یک سری مراحل رو طی کردن. گفت شما به خودتون برسید،
برای نظام آموزشی نداره.
بله
اگر تو نظام آموزشی بگیم بود جسمانی مقدمه،
بله
اون وقت من به عنوان یه معلم پیامدش فقط در واقع تلبیهاتی که برای من داره اینی که افعال مثل رشد جسمانی، تغذیه، اینها رو خیلی بهش بها نده.
نه چرا، در هم تنیدن دیگه، دقیقا در روح هم عرض کردم،
یعنی اولویت بندی که می کنیم.
بله اولویت بندی با این مبنای بعدی روشن میشه.
بله از بین بره.
بله
رشد جسمانی با اون معنای مطلوب اتفاق نیفته.
بله
سلامت جسمانی هم نداشته باشه، ولی به اهداف خودمون که بعد روانی هست و به قول شما روحی هست برسیم، بنابراین هیچ جایی به خطا نره.
جناب دین اتفاقا میگه حقیقت انسان یک موجود دو بعدی هست، یعنی جسم شما هم جزء همین انسانیت شماست. و عرض کردیم که انسان، خود انسان یک حقیقت جسمانی روحانی هست، اما در میان اینها
مقدمه وقتی آجاقا میگیم،
بله دلیلش اینه، جاودانگی انسان هست. یعنی مقدمه که میگیم منظور اینه، نه اینکه کم بذاریم. آها. نه اینکه کم بذاریم، اتفاقا همین در آخر بحث قبلی عرض کردیم، ببینید نباید
یا استفاده
بر اینا و نباید از بعد دیگر غافل شد. مثلا عرض کردیم اتفاقا باید برسیم توصیه دین، توصیه که به بعد جسمانی خودمون هم باید برسیم. انسان نیاز به تفریح داره، نیاز به ورزش داره، همه اینا رو باید برسیم، اما اصل نیست.
بله می‌کنم ببین همه آیه که آیه دکتر صلاح تلاوت فرمودن، آیه دکتر قاسم توام،
بله
فاذا سویت و نفخت فیه من روح، سویت این اول جسم بعد روح در این جسم دمیده شد. این شما وقتی که بحث دارم مثل یکی میگه تن سالم در بدن سالمه، شما جسمت اگر سالم نباشه حتی روحت هم دوچار مشکله، یعنی تو عبادت هم مشکل پیدا میکنی. به هر حال این جسم هست، مقدمه است برای اینکه اون روح به اون تکامله برسه. سم آیه قرآن رو درس کردم که حالا این مسئله روشن میشه
که ابن سینا هم در اینجا میگه هرچی مزاج، بحث مزاج و اینها رو در طبیعیات شفا یا اشارات داره، میگه هرچی مزاج انسان اعدل باشه، یعنی معتدل تر باشه، روح انسان راحت تر میتونه تکامل داشته باشه از این جهت. یعنی حتی روح مزاج اعدل و معتدل رو به عنوان اینکه دلیلش همین مبنای سوم است که جاودانگی انسان است. علت این که میگیم همین که عرض کردم به این معنا نیست از بعد دیگر غافل شد، بلکه به این معنا است که چون اونی که انسان یک موجود جاودانه است و انسان با اون بعد روحانیش هست که جاودانگی داره، اون بعد جسمانی رو جدا میشه و مرد طبق آموزه های ما بل تنتقلون من دار الادان، مرد به تعبیر آیت الله جوادی پوسیدن نیست بلکه از پوست به در آمدن است. یعنی انسان از پوست به در میاد که مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خواب، از پوست به در میاد نه اینکه میپوسه. بنابراین چون با مرد روح از بدن جدا میشه و انسان با اون بعد روحانی خودش به زندگی اخروی که میگیم، یعنی زندگی ابدی است که میگیم، منظور اینه. اونی که به خاطر همین میگیم هرچه انسان به جسمش برسه روحش کاملتر میشه، خب طبیعتا جسمش هم باید کاملتر برسه دیگه. چرا؟ چون این مقدمه است برای اینکه روح من بتونه راحت تر، هرچی که مثلا روح ما طبق اون چیزی که اطبای قدیم حالا میگفت الان هم همینطوره، طبیعتا روح اگر یک مثلا بدن انسان آسیبی ببینه، روح مشغول این جسم میشه، مشغول این درد میشه، مشغول اون کمبود میشه، دیگه اون فراغت بال رو نداره، آزاد نیست این روح تا بتونه به خودش برسه، به اون کمال و تعالی خودش برسه. به خاطر همین اگر جسم یک جسم کاملا سالمی باشه، این راحت تر میتونه به تعالی روحی خودش بفهمم
چون بحث بکنم بیشتر جا
بگیر من استفاده میکنم
قرآن که در مسئله قرآن بعد بحث رزق
بله
خوراکی خیلی اهمیت داره رزق قرآن من خود مرزق ناخون حلالم طیب
بله
من باید حلال باشم طیب
بله
بعد حالا بیم خاله وقت شما تو نظام تربیت اسلامی و قرآنی و وحیانی رزق حلال و طیب خیلی
بله
چی حتی بس تربیت
بله
اثر داره شما وقتی مراجعه میکنی تو الگوهای غیر دینی چیزی به نام رزق طیب رو نداری یا بخواب من یه سال خیلی فنیه یه کمتر از بشتر بکنی میشه این که خب رزقی که ما میخوریم مربوط به جسم هم میشه درسته؟
بله
اما قرآن تاکید داره میکنه که اثر روحانی داره
بله
این
روح ها بی بحثه فلسفی که جوادی دیگران دارن این است که همون بحث نفخت توی همین روحی یا تو بحث فلسفی میشه این است که آیت جوادی نمیگه میگه هیچ وقت رزق و روزی حرام رزق اون نیست در واقع رزقش نیست مال حرام هیچ وقت فکر خوب تولید نمیکنه فکر پاک تولید نمیکنه مال حرام فکر پاک تولید نمیکنه چرا میفرماد به خاطر اینکه این ارزم به حضور شما که دلیلش این است که اصلا این فکری که ما داریم الان همین رشد روحی که داریم اینها از چی به وجود اومده و از چی داره رشد میکنه میگه از همین غذایی که داریم میخوریم هم آیت الله حسن‌زاده داره هم آیت الله جوادی داره فلاسفه عرفای ما داره میگن این فکرها همین غذاهایی که ما میخوریم همین تبعالشان چون مثال به تغذیه زدید همین تغذیه‌ای که ما داریم همین میشه فکر ما همین میشه منش ما همین میشه گرایشات ما همین فکرها همین ببخشید غذاها دقت فرمودید و جالب اینجاست در همون بحثی که وقتی که جنین در شکم مادر هست در رحم هست 4 ماه که میشه در بحث حرکت جوهری ملا صدرا که داره ملا صدرا چی میگه جسمانیت الحدوث حالا بحث فلسفی میشه و روحانیت الحدوث جسمانیت الحدوث یعنی چی این جالبه میگه این روح از همین جسم وجود اومده چیز جدایی نیست برخلاف افلاطون که میگه روح ما از قبل بوده از ازل بوده بعدن جنین که بعد اومده ملحق شده و ابن سینا یه نظری اما تکامل یافتش ملا صدرا میگه جسمانیت الحدوث یعنی چی یعنی روح ما جسمانیه در ابتدا همین جسمه شده به تکامل جوهری پیدا کرده همین جسمه شده روح بنابراین در هم تنیدی که هستن ملا صدرا میگه که این جسم و این بدن دامیان میگه که این جسم امتداد و دامنه همین روحه یعنی انسان جسم با روحش جدا نیست اصلا در هم تنیدن اصلا اینجوری میگن و بعد به یک حدی از رشد که رسید بعد از من حالا روح به طور کلی از این بدن جسمانی و فیزیکی جدا میشه با اون بدن مثالی و با اون بدن برزخی به روح به زندگی خودش ادامه میده بنابراین اینها روح و جسم رو از هم جدا نمیدونن لذا تأثیری هم که بر هم دیگه دارن تأثیر کاملا متقابل هست صفات و ویژگی های روحانی در جسم انسان تأثیر اگر افسردگی باعث تپش قلب میشه افسردگی و استرس باعث خشکی دهان میشه باعث یک سری آثار فیزیکی که داره پس اینا از روح بگید یا جسم هم همینطوره یه وقتی شما فعالیت های زیادی فیزیکی که کردید حالا میگم بیا ریاضی بخونیم مثلا حال و حوصله ندارم در حالی که ریاضی فکر و اینها با روح و روان انسانه اما چون جسم خسته هست کشش نداره پس اینها در هم دیگه تأثیر متقابل داره بعد یعنی دو چیز جدا نیستن
فقط همون عمدن واژه روح استفاده میشه و روان استفاده نمیشه
بله روان یک سری ویژگی آره چون الان خود غربیان روانشناسی اینو که دارن یک سری روان از جهت ما همون روحه از جهت ما کلا ویژگی هایی که همین که شما فرمودید فیزیکی نباشه اونا میشه روحانی گرچه اینکه بحث فلسفه ذهن پیش میاد دوگانه انگاری و تکگانه انگاری و
اینا چون روان میگن برایندی از محیطه
بله
ولی روح میگونه نیست
خب برایند محیط هست درسته چی رو از محیط من گرفتم در خودم نهادینه کردم و اینطوری شدم آیا جسم من تغییر کرده فیزیکی درسته البته این هست علامه داره جا کسان دیگه هم دارن قطعا از محیط تأثیر فیزیکی میگیریم اما همونطور که عرض شد چون جسم و فیزیک بدن انسان فیزیولوژی در روح تأثیر میذاره اینها در روح انسان تأثیر میذاره لذا الان بحث همون لقمه حرام و حلال که ما میگیم که یک لقمه حرام در روایت داریم که ظاهرا از امام صادق علیه السلام هست بل کسب الحرام یبین فی الذریه، که کسب حرام در ذریه و در بعضی از روایات در هفت نسل تأثیر منفی داره. خب این رو مثلا در روایات ما در آموزهای دینی ما داره، یک لقمه حرام. خب این رو قبلی‌ها نرسیدن، اما به اینجا رسیدن که غذا و تغذیه در روح روان، روح که میگم روان انسان تأثیر داره، در منش انسان تأثیر داره. اینکه همه غذاهای تند بخورن، مثلا یکی غذاهای تند بخوره زیاد، اینکه یک سری غذاهای خاصی رو بخوره، در اثر ترشح بعضی از هورمون‌ها در بدن انسان، این باعث میشه بعضی از ویژگی‌های انسان تغییر پیدا بکنه. منظورم که اونا تا اینجا رسیدن، اما اینکه یک لقمه حرام چجوری، اونا هنوز نرسیدن دیگه. منظورم اینه که اینا چون یک حقیقت واحد دو بعدیه، کاملا در هم ارزم حضور شما که تأثیر میذارن و تأثیرشون متقابل هست. من یک دو تا مبنا رو بگم بس بذارم در خدمت شما. ببخشید. خب بر اساس این مبنای جاودانگی میگه که بر اساس این مبنا هدف تعلیم و تربیت کمک به متربی برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی هست. یعنی هم باید به سعادت دنیوی متربی کمک کنه، زیر زندگی انسان محدودی به دنیا نیست و شامل آخرت هم میشود. یعنی نه اینکه به بعد دنیا توجهی نباشه، سعادت و تأمین سعادت اخروی مهمتر از سعادت دنیوی هست، زیرا زندگی حقیقی زندگی اخروی است و زندگی دنیایی مطابق آموزهای قرآن در مقایسه با آن بازیچه بیش نیست. حالا چون نمیرسیم دیگه در خدمت دکتر صدیقانی باشیم، من فقط عنواناش رو فقط بگم دیگه، عملا نمیرسیم. مبنای چهارم که برخورداری از اختیار عقل و گرایش‌های گوناگون هست، و عرض مبنای پنجم برخورداری از، خب این مبنا خیلی مهمه، ما مثلا به دانشجوها، به دانش آموزا تعلیم بدیم که انسان مثلا با توجه بحث شبهات قضا و قدری که هست، بحث علم الهی که هست، چون حتی بعضی از بچه‌ها میپرسن که اگه خدا همه چی رو از قبل میدونست، یا در قضا و قدر الهی هست، یا در لوح محفوظ هست، پس عملا ما هیچ اختیاری از خودمون نداریم. اینجاست که مثلا بحث اختیار و عقل و این مسائل پیش میاد. برخورداری از فطرت الهی، یک فطرت ثابت ما داریم از همون انسان اولیه، فطرت الله التي فطر الناس عليها. علاوه بر اینکه فطرت مشترک داریم، سرشت مشترک، اما تفاوت‌های فردی هم داریم. یعنی همه اینا رو باید در تعلیم و تربیت هم لحاظ بکنیم که علاوه بر اینکه همه ما یک سرشت مشترک همه انسان‌ها داریم، هیچ فرقی بین انسان‌ها نیست، اما یک سری تفاوت‌های فردی، اقلیمی، قومی اینها هم هست. در یک بعد دیگه تعلیم و تربیت باید اینها هم لحاظ بشه. و عرضم به حضور شما که مبنای بعدی برخورداری از کرامت، یک کرامت ذاتی داریم، خدا به همه انسان‌ها داده، اسرائیلی باشه، آمریکایی باشه، کانادایی باشه، چینی باشه یا ایرانی باشه، و کرمنا بنی آدم همه رو، و نفخت و فیه من روحی اختصاصی به قشر خاص، دونه قشر خاص دیگه نداره، همه انسان‌ها. اما یک کرامت اکتسابی داریم، باید بدونیم که خلاصه برخلاف آموزه‌های مسیحی که گناه ذاتی میدونن انسان‌ها را، انسان‌ها دارای گناه ذاتی، اما آموزه اسلام این است که نه، کرامت ذاتی دارن همه انسان‌ها، و اما بعضی فطرتشون رو کم رنگ میکنن، کور میکنن، باید کرامت اکتسابی رو. بله، اونا میگن در اثر اون گناهی که حضرت آدم، البته گناه نبوده طبق تعبیر آیت الله جوادی، اصلا اونجا تکلیف نبوده، چون تکلیف نبوده اصلا حرام و حلالی نبوده، لذا اصلا گناه نبوده. این تعبیر گناه یه خورده رهزن هست، اونا میگن گناه هست. حالا میگن یا ترک اولا، و ترک اولا که میگن یعنی مستحبی رو که بهتر بوده انجام بده، انجام بده، انجام نده. بله، اینا میگن به خاطر این ما همه چون فرزندان آدم هستیم، بنی آدم هستیم، به خاطر اون گناه از همه ما گناهکار متولد میشیم، گناه ذاتی، همه ما ذاتن گناهکاریم. بله، لذا قصد تعمید و این چیزا دارن که انسان از این گناه ذاتی در بیاد، در حالی که مطابق آموزهای اسلام نخیر، اولا اون گناه نبوده، در ثانی خب خدا انسان رو مطابق قرآن، فطرت الله، همه رو بر اساس اون فطرت پاک توحیدی آفریده، همه انسان ها رو، و این خود انسان ها هستن که این فطرت رو عرض موضوع شما که تغییر میدن. بحث روانشناسی که من فهمیدم
اینجا میشه،
نخواهد داشت و
این
منجر به شادی
خواهد شد. شما ایمان نداشته باشید به خدا، این رو ناشی از اینه، این قضیه که میگن شما ایمان
نداشته
باشید چون این حس گناه نخواهد،
این خب
و افسردگی هم
دنبالش
نخواهد.
این که ایمان به خدا نداشته، خب عوامل مختلفی داره، مثل پوچگرایی چیزی، یکی از عوامل همین. آره، درست، چون اگر اعتقاد به خدا داشته باشن طبیعتا این آموزه های دین مسیحیت رو باید بپذیرن و این چیزها رو باید بپذیرن. خب دیگه فرصت نیست شکل گیری تدریجی انسانو و چند وجهی بودن انسان و مطالب دیگه است. عذرخواهی میکنم ببخشید مصدی مواظب شدم شرمنده ببخشید. سلامت باشید. راست تا خدمت دکتر ببخشید.